بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، سلام بر شما و بر همه بندگان شایسته خدا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. در جریان نبرد بین حق و باطل، در پیکار انسانی و انقلابی تاریخ، همیشه موانع از انواع مختلف بر سر راه وجود داشته و خواهد داشت. اصولاً ارزش مبارزه به وجود مانع در راه مبارزه. اگر بنابراین بود که مبارزه زندان نداشت، جنگ نداشت، کشته شدن نداشت، بی خانمان شدن نداشت، همه مردم در دنیا پشتیبان حق می شدن و می جنگیدن. این مسئله بسیار مهم و حساسی است که مردم ما که در حال مبارزه علیه طاغوت هستند، باید کاملا توجه کنند و ابعادش رو بررسی کنم. و همونطور که کم و بیش در محافل میهمانی و رفت آمدهای خانوادگی مرسوم و معمول شده، بحث روی مبارزه و وجود دشمن و اینکه در طول تاریخ همیشه همه حق طلبها، همه یاران حق با مانع روبرو بودن، این رو به طور کامل برای هم توضیح بدیم تا بیاری خداوند همونطور که به دنبال وسائل و تجهیزات مادی هستیم برای پیروزی بر دشمن و موفقیت انقلاب، شرایط ذهنی را هم برای خواهران، برادران و فرزندانمون فراهم کنیم. مبارزه بین حق و باطل، مبارزه بین مستضعف و مستکبر، در طول تاریخ هیچ وقت تعطیل نشده. تضعیف و تقویت وجود داشته ولی تعطیل هیچ وقت نبوده. هر مبارزه ای رو که شما بررسی کنید میبینید که چه در طول مبارزه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی انواع موانع و مشکلات بر سر راه هست که مبارزی و انقلابیون کارشون اصلا اینه که این موانع رو از سر راه بردارن. طبیعیه که برای برداشتن این موانع سرمایه گذاری هم لازمه. این سرمایه گذاری انواع مختلف داره، گاهی فقط با کشته شدن تمام میشه، گاهی باید خانواده آدم هم سرگردان و ویلان و حتی اسیر بشه، گاهی باید خونه آدم خراب بشه، گاهی لازمه که شبها و روزها گروهی از یک مردم یک کشور آواره بشن تا حقی در دنیا تحقق پیدا کنه، باطلی از بخشی از جهان برچیده بشه. همونطور که در تمام مسائل زندگی اون جریان مسئله دوره‌ای با مشکل روبروه و دوره‌ای با موفقیت، مبارزه هم یک مسئله اجتماعی و دارای همون طبیعت. انقلاب اسلامی ما بر علیه استعمارگران بزرگ جهان، مستکبران با نام و بینام جهان، سالهای سال قبل از 22/57 با مشکلات مختلفی روبرو بوده که اکثرا با اون آشنا هستیم. استعمارگران شرق و غرب به انواع وسائل متشبث شدند تا این حرکت انسانی مردم مسلمان ما را متوقف کنند. با روی کار آوردن رضای معروف اول که از استواری به شاهی رسوندن، با انواع ستمهایی که به دست این مرد کثیف معدوم بر سر مردم ما آوردن، کسانی که کمی سنشون بالا هست به خاطر دارن که چادر و روی سری و موی سر رو هر سر با هم از سر خواهران و مادران ما میکندن برای اینکه این اعتقاد اسلامی رو از اونها بگیرن، برای ساده ترین حرکت اعتقادی ما یعنی عزاداری برای شهدای اسلام اونقدر تضییقات فراهم میکردن که روزه خوندن به صورت یک کار مخفی در آمده بود و چهار نفر جمع میشدند و روزه میخوندن و گریه میکردن. به دست این مرد کثیف چه جنایت هایی که بر سر مردم ما نیاوردن و عمدتاً هم منظورشون این بود که این حرکت اسلامی رو در این سرزمین متوقف کنه. مشهور بود که در اون موقع کلاه شاپو رو با میخ به سر بعضی ها محکم کرد. هر کس کوچکترین شغلی در یک اداره میخواست بگیره یا کمترین نامی در شهر داشت، مجبور میکردن که همسرش رو بی حجاب در مجامع عمومی حاضر کنه. میبینید که حرکت این مرد کثیف نوکر انگلیس و جانشینان آمریکا دقیقاً بر علیه اعتقادات مردم ما بود و خوب میدونستن که تا زمانی که این اعتقاد وجود داره اسارت ممکن نیست. بعد از اینکه کشور ما از لوس وجود این کثیف پاک شد، پسر کثیف تر از خودش آمد. 35 سال به دست این مرد کثیف و اعوان و انصارش که هر کدام یک شاه بودند در یک منطقه، انواع جنایت ها صورت گرفت که از کار اقتصادی گرفته تا کار سیاسی و فرهنگی، هر کدام رو دنبال میکنیم میبینیم به خاطر از بین بردن اعتقادات مردم ما. در تولید چیزهایی رو تولید میکردن که مردم ما با مصرف اون تولیدات به صورت یک عناصر پوچ درآن بیرون. در مصرف چیزهایی رو ما رو وادار میکردن مصرف کنیم که 5% از اونها برای زندگی ما ضرورت نداشت. کوشش امپریالیست های شرق و غرب در تمام مدت سلطنت این مرد کثیف معدوم برای از بین بردن حرکت انقلابی مردم ایران بود، چه آشکار به وسیله ساواک و دستیارانشون و چه مخفی به وسیله فرهنگ و اقتصاد و سیاست. آمریکا تا مدتی این حرکتش رو مخفیانه انجام میداد تا کم کم کار به جایی رسوند که مستشارانش در کلیه ارگان مملکت ما ظاهر شدند و به عنوان افرادی که میخواهند مملکت ما رو به تمدن بزرگ برسونند، هست و نیست مردم انقلابی ما رو به باد دادند. وقتی شما متوجه میشید که 21 میلیارد دلار تنخواگردان ایران در آمریکا بوده برای اینکه وسایل جنگی بخرن، در همین موقع متوجه میشید که مردم ما از خوردن نان و آرد معمولی محروم بودن و حسب خرما رو آسیاب میکردند و میخوردن، اون وقت عظمت فاجعه و عمق پستی این مردم رو درک میکنید و میبینید که اینا چطور ما رو از هست و نیستی فرهنگی و اجتماعی ساقط میکردن و در خدمت سرمایه‌داران نظامی و اقتصادی آمریکا قرار میدادن. انواع ستمها رو در زمان این مرد کثیف بر علیه مردم ما که میرستن تا خود و دنیا را با فرهنگ اسلام آشنا کنند و زندگی را بر اساس معیارهای اسلامی بناگذاری کنند فراهم آوردند، تا اینکه مردم انقلابی ما مصرن و با جدیت هرچه تمام‌تر تصمیم گرفتند که این مظهر استعمار و استکبار جهانی رو از جامعهشون بیرون کنند. جریان انقلاب اسلامی اوج گرفت و این فرد کثیف پلید نوکر مشخص امپریالیسم فرار کرد. ما همه هم می‌دونستیم که دشمن اصلی ما این مردک نیست، اما لازم بود که این دانسته ما بارز و آشکار بشه. این کار به وسیله برادران ما در گروگانگیری 52 نفر از جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی صورت گرفت. به وسیله این عمل دنیا به طور واضح و آشکار متوجه شد که این لانه جاسوسی و نه سفارتخانه. به وسیله این عمل دنیا فهمید که در کشور ما برای تصدی یک وزیر، برای روکار آمدن یک دولت، برای دادن امتیاز روزنامه این لانه جاسوسی دخالت می کنه. تنها دنیا نیست که با این عمل به اوج عظمت این جنایت پی برد، بلکه در خود کشور ما هم تمام مردم، چه اونهایی که در خط کار سیاسی عمل می کردن و چه اونهایی که عمل نمی کردن، در مدت محدودی با اون قدرت خاصی که این عمل از خودش نشون می داد، در دور افتاده ترین روستاهای کشور ما این مسئله روشن شد که سفارت آمریکا نگو، لانه جاسوسی بگو. وقتی آمریکا دستش رو شد در اینجا، متوسل شد به یک سری حرکات بارز و آشکار. از یک طرف مردم ما دشمن اصلی رو خوب شناختن و از استعمار مفهوم جدیدی درک و لمس کردن، از طرف دیگه هم شیطان بزرگ دستش رو در کشور ما و در بین جامعه ما رو شده احساس کرد. از این لحظه به بعد بود که از کارهای مخفی دست برداشت و به کارهای علنی پرداخت. از این لحظه به بعد بود که با بیشرمی هرچه تمامتر به تجاوز آشکار در طبس دست زد، گرچه بیاری خدا و به علت طبیعت خبیثی که کار و خودش داشت رسوا شد و شکست خورده برگشت. با نوشتن مطالب بی اساس در روزنامه هایی که مزدورش بودند، با پخش مطالب بی پایه و خائنانه در دستگاه های تبلیغاتی، سعی کرد که چهره های اصیل انقلاب ما رو لکه‌دار کنه. باز هم به علت ذات حقیقتی که در چهره های انقلابی ما وجود داشت، این حرکتش هم با شکست کامل روبرو شد. هنوز عرق این جانیا از برگشتن از ایران به گورستان خودشون خوش نشده بود که کودتای ارتشی و غیر ارتشی آخر را سازمان دادن. در اونجا میخواستن که رهبر عزیز ما که معرفی از یک انسان کامل در تاریخ زندگی بشر هست، خونش رو بمباران کنن. در اونجا میخواستن که حاصل خون 60,000 شهید را که قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی اون رو از بین ببرن. در اونجا میخواستن به قیمت به حکومت رسیدن یک مشت مردم جانی که تاریخ زندگی اونها رو برای ما روشن کرده و بسیاری از ماها در جریان بخش عمده از زندگیشون بودیم، برای اینکه این عده به حکومت برسن، همونطوری که اون ملکرشون قبلا هم گفته بود، اگر لازم شد 5 میلیون از ایران باقی موند بقیه رو هم بکشن. اینها همه حرکاتی بود که این دشمن بزرگ انجام داد تا بلکه با کفر بتونه نور خدا رو خاموش کنه. و دیدیم که اراده خداوند بر این بود که حکومت حق و جریان حق بر جای خود استوار بمونه، ولو اینکه این کفار و این مشرکین با حالتی نزار و افسرده و پژمرده به گورستان خودشون برگردن. بالاخره این توطئه ها در مقابل اون مقاومت ها، بالاخره این خیانت ها و در مقابل اون پایداری ها، بالاخره این تجاوز ها و شیطنت ها و جاسوس سازی ها و در مقابل اون هوشیاری ها، آمریکای خائن و عوامل و دستیارانش رو اونقدر عصبانی کرد و اونقدر از خود بی خود کرد و اونقدر دیوانه کرد و درجه وحشیگریشون رو به منتها رسوند تا اینکه تجاوز آخر رسوای صدام در ایران شکل گرفت. این تجاوزی که صدام نوکر آمریکا بر علیه مردم ما انجام داده، این تجاوزی که این مزدور کثیف بر علیه انقلاب اسلامی ما انجام داده، این کشتاری که این کثیف و ارتش مزدور و فریب خورده و بیچارهش در ایران انجام دادن، هیچ چیزی جز عکس العملی در مقاومت مردانه و دلیرانه مردم انقلابی ایران در برابر تجاوزها و خدعه‌ها و کیدهای این شیطان بزرگ. و چه بسیار گواراست این شهادت‌ها که به خاطر تحقق حق و عدالت در روی زمین و محو و نابودی کفر و ظلم و ستم و تجاوز صورت میگیره. این حرکت، این تجاوز، همونطوری که توضیح دادم و شما هم میدونستید، نه اولین تجاوز این مزدوران و سردمدارانشون هست و نه آخرینش خواهد بود. هنوز عده زیادی نوکر در آمریکا که آمادگی دارن فرمان اربابشون رو اجرا کنن و بر علیه انقلاب اسلامی ما حرکت کنن. اما بیاری خدا هرچه این توطئه ها ادامه پیدا کنه، هرچه این تجاوز ها صورت بگیره، مردم انقلابی ما بر اون اعتقادی که دارن استوارتر میشن. این گفته من پشتوانه و شاهدش در حال حاضر برادران و خواهران عزیزی که مکرر مراجعه می کنند و به میدان جنگ میرن و در اونجا حتی برای آموزش نظامی بیشتر هم صبر ندارن، با اصرار هرچه تمامتر می خوان خودشون رو به میدان جنگ برسونن و به این صدام کافر مزدور ثابت کنن که از اعتقادشون و از انقلاب اسلامیشون حاضرن با تمام وجود و با همه سرمایه حیاتشون یعنی با زندگی و خونشون دفاع کنن. ما از این مدعیان اسلامی که از هزاران غیر مسلمان و کافر و هرچی که در تاریخ به عنوان منحرف معروف شده سوابق زیادی داریم. روزگاری بود که اینها ما را برای زیارت قبر اماممون دعوت به دادن یک دست می کردن و تجربه کردن، دیدن که مسلمانان برای رسیدن به قبر امامشون حاضرن دستشون رو ببرن و به این زیارت برسن. امروزه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامیشون چطور حاضر نیستن شهید بشن و چطور حاضر نیستن خانه‌هاشون خراب بشه، چطور حاضر نیستن اون مقاومتی که خدا و رسول خدا از اونها خواسته اون مقاومت رو اعلام و عمل کنن. ما تاریخ رو که مطالعه میکنیم بین مردم ما و مردم عراق هیچ وقت تضادی وجود نداشته. هزاران هزار نفر مسلمان ایرانی در عراق سالهای سال زندگی کردند و چون دو برادر مؤمن و مسلمان در کمال صفا و در کمال صمیمیت با هم زندگی کردند و زندگیشون رو گذروندند. اما قبل از انقلاب اسلامی ایران بین دولت‌ها گاه بیگاه اختلافاتی می‌افتاده و ما هم به عنوان ملت مسلمان همیشه طرفدار ملت مسلمان عراق بودیم. ما موقعی که پادشاهان و رؤسای جمهوری که مورد غضب و نفرت مردم مسلمان عراق بودند پیروزی به دست می آوردند یا شکست می خوردند، همراه مردم مسلمان عراق اون عکس العمل رو نشون می دادیم که مردم مسلمان عراق انتظارش رو داشتند. اما امروز مردم مسلمان عراق خود می‌بینند که کسانی در میدان‌های جنگ آمادند و جنگ می‌کنند که دقیقاً از مثل این مردم برخواستند و چنین مردمی همون‌هایی هستند که همواره با مردم عراق همسنگر و همرزم و همدل و همفکر بودند. امروز جنگ بین یک گروه مخصوص به سردمداری صدام یزید کافر و عده‌ای مزدور او بر علیه همه مردم مسلمان منطقه، چه در ایران و چه در عراق و چه در اردن چه در عربستان، تمام مردم مسلمان در یک طرف، صدام و دستیاران کافرشون در طرف دیگر هستند. یاری خدا این بار نیز این جنگ را اونقدر ادامه خواهیم داد که سرزمین ها و میدان های جنگ را گورستان صدام کافر و مزدورانش کنیم. ما باید به چند مطلب توجه کنیم. اول اینکه ما در به گور فرستادن این کفار